و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا میگوید ایران کارمند سفارت لندن در تهران را آزاد میکند. رفسنجانی جنگ قدرت در ایران را تکذیب کرد. و خبرنگار بریتانیای یونانی در تهران آزاد شد. هفته شب در ایران از 4:30 بعد از ظهر در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. یک شنبه از 14 تیر ماه 1388 خورشیدی، 5 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا تا یک ساعت آینده با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیو همکارم محمد زرقاوی نشسته با دستی پر از خبر برای شما. محمد عصر بخیر.
عصر تو هم بخیر و عصر شنوندگان رادیو فردا هم امیدوارم که به نیکی باشه. به گفته دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی ایران یکی از دو کارمند سفارت لندن در تهران را که همچنان در ایران بازداشتند آزاد خواهد کرد. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران 9 تن از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در ایران را به اتهام تحریک مردم به اعتراضات خیابانی به نتیجه بحث‌انگیز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده بودند. از این عده 7 تن اندکی بعد آزاد شدند. آقای میلیبند به بی بی سی گفت به سفیر بریتانیا در تهران اطلاع داده شده که نفر 8 نیز بدون ایراد اتهامی به او آزادیش را باز خواهد یافت. دیوید میلیبند همچنین گفت که درباره نفر آخر در این قضیه با همتای ایرانیش هنوز صحبتی نکرده است. اما علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، خبرهای حاکی از بروز کشمکش یا جنگ بر سر قدرت در ایران را بی‌پایه خوانده است. از قول آقای رفسنجانی نقل شده که او با اذعان به اینکه انتخابات اخیر باعث تلخ‌کامی و ناخرسندی‌های در میان ایرانیان شده، تأکید کرده است که منافع دراز مدت نظام جمهوری اسلامی باید محفوظ بماند. بر پایه گزارش‌های رسیده، آقای هاشمی رفسنجانی این گفته‌ها را روز گذشته در دیداری با خویشاوندان شماری از کسانی در میان گذاشته است که به دنبال تظاهرات انبوه معترضان به نتایج انتخابات اخیر و قای محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری اسلامی بازداشت شدند. از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان هوادار میر حسین موسوی، یکی از نامزدهای این انتخابات، یاد می شود، در حالی که به گفته ناظران محمود احمدی نژاد از پشتیبانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران، جیسن فاودن، خبرنگار بریتانیایی یونانی را که از تهران برای روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز گزارش می‌فرستاد، امروز آزاد کرد. آقای فاودن در ناآرامی‌های پس از انتخابات 22 خرداد ماه گذشته در تهران بازداشت شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دلیل بازداشت این گزارشگر را فعالیت‌های مغایر با اصول روزنامه‌نگاری اعلام کرده بود. اما در خبری دیگر، در ارتباط با انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه گفت که مسئولان انتظامی امنیتی بیشتر بازداشت شدگان ناآرامی‌های پس از اعلام نتایج 10 دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را آزاد کردند. امیر
ممنونم محمد زرقامی که البته از صبح امروز خبرها رو به اطلاع شما و ما رسونده بود. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. تا گرفتن مطالباتتان به مبارزه ادامه دهید. مهدی کروبی خطاب به معترضان انتخابات میگوید. هیچ وجدان بیداری از وضع به وجود آمده راضی نیست. هاشمی رفسنجانی، گفتگوی با یک کارشناس درباره اظهارات آقای رفسنجانی.
و طبق روال معمول صحبت‌های آقای رفسنجانی دو پهلو و دارای تضاد.
تهران 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا را آزاد می‌کند، خبری که وزیر خارجه بریتانیا داده است. پس از انقلاب رنگی و براندازی نرم و کودتای نرم، این بار انقلاب مخملین از زبان فرمانده نیروی انتظامی. و از اعدام 20 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر برایتان خواهیم گفت در گفتگوی با یک حقوقدان.
دیگر کشورها مگه مبادرت به همین کار بکنن؟ مگه دیگر کشورها مبادرت به حجم
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی بمانید خواهید شنید. مهدی کروبی یکی از دو نامزد اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از کسانی که به نتیجه انتخابات معترض هستند خواسته که تا گرفتن مطالبات خودشون به مبارزه ادامه بدن. این نامزد اصلاح طلب در دیدار با جمعی از اعضای سایت‌های خبری حامی وی و جوانان ستادهای انتخاباتیش بار دیگه تاکید کرده که دولت برآمده از انتخابات 22 خرداد ماه فاقد مشروعیته. نیوشا بغراتی.
به گزارش سایت سهام نیوز، سایت خبری ستاد مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات بر ضرورت ارتباط با نقل قول نیروهای حزبی و غیر حزبی تاکید کرد و گفت ما باید سختی‌ها را تحمل کنیم و البته به کار تشکیلاتی و حزبی خودمان بپردازیم و انسجام کار حزبی را افزایش دهیم. وی با غیر مشروع خواندن دولت برآمده از انتخابات 22 خرداد گفت مردم باید برای گرفتن مطالباتشان به آنچه مبارزه خواند ادامه دهند. مهدی کروبی همچنین گفت ماجرایی که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری روی داده آنچنان روشن و آشکار است که همه نسبت به آن آگاه هستند. حتی اگر شما به شهر و یا روستایی بروید، ساکنان آنجا داستان‌های بسیاری درباره این انتخابات دارند که برای شما نقل کنند. بنابراین دفاع کردن از آنچه روی داده است، جز آنکه اعتبار گوینده را زیر سوال ببرد، نفع دیگری ندارد. دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری در ادامه سخنان اخیرش مشروعیت دولت آینده را به چالش کشید و گفت شاید به گفته ی آقایان پرونده این انتخابات بسته شده باشد ولی تبعات آن هنوز نمایان نشده است. این دولت در آینده مشکلات فراوانی را با جامعه، دانشگاهیان، نخبگان و روشنفکران خواهد داشت، زیرا دولتی که بدون رأی مردم سکان اداره کشور را بر عهده گیرد مشروعیت ندارد و البته روز به روز این واقعیت آشکارتر می شود. به گفته آقای کروبی، انتخابات ریاست جمهوری اخیر و رویدادهای پس از آن بیانگر این است که مردم مصمم هستند تا در شرایط موجود کشور تغییر ایجاد کنند. وی همچنین موضع‌گیری‌های جناح حاکم درباره کشته شدن و ضرب و شتم مردم در اعتراض‌های اخیر را متناقض دانست و با اشاره به درخواست محمود احمدی نژاد برای پیگیری قتل ندا آقا سلطان گفت نامه احمدی نژاد در خصوص رسیدگی به پرونده قتل ندا آقا سلطان در حالی برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود که در این جریان به قول احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی 20 نفر دیگر نیز به قتل رسیدند. همان افرادی که 19 نفر دیگر از شهروندان را به قتل رساندند، ندا آقا سلطان را نیز به قتل رساندند. همانهای این قتل‌ها و فجایع را انجام دادند که با باتوم، اسلحه و با خشونت به خوابگاه‌ها، مجتمع‌های مسکونی، حریم خانواده‌ها، جمع مردم، اعم از زن و مرد حمله کردند.
نگاه نیوشا بغراتی بود به نکات برجسته سخنان اخیر مهدی کروبی. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفته که متاسفانه وقایع پس از انتخابات و مشکلاتی که برای برخی به وجود اومده ذائقه ها رو تلخ کرده و فکر نمی کنم هیچ وجدان بیداری از وضع به وجود آمده راضی باشد. پایان نقل قول. آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از خانواده‌های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران همچنین بحث ترویج ادعای شکاف در نظام و تنازع بر سر قدرت در سطوح بالای نظام رو انحراف در تبلیغات دونسته. رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ابراز تأسف از اوضاع پیش آمده در جریان انتخابات و پس از آن ابراز امیدواری کرده که اوضاع بهتر بشه. آقای رفسنجانی همچنین گفته که باید به فکر حفظ منافع و مصالح نظام در دراز مدت بود. حسن شریعت مداری عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی به بهروز کارونی اینطور میگه.
با طبق روال معمول صحبت‌های آقای رفسنجانی به قدری دو پهلو و دارای تضادهای گوناگونی است که اگر یک برخورد منطقی با این گفته‌ها بشه خب پر از تضاد است که من شرح خواهم داد، فقط به نوعی استمالت جویی از کسانی که و رهبر انقلاب که در حقیقت از دور دوم ریاست جمهوریشون در صدد حذفشون از دایره قدرت هستند و گام به گام در این مسیر موفق شدند ممکنه تعبیر بشه. ایشان در حقیقت میگویند به رهبر انقلاب که این شکافی که در اثر بی‌تدبیری شما به وجود آمده چیزیست که به دست من ممکن است ترمیم پیدا بکنه، ولی واقعیت این است که کسانی که به نزد ایشون آمدند همونهایی هستند که مورد ضرب و شتم و کشتار نیروهای امنیتی و نظامی قرار گرفتند در چند روز اخیر و بازداشت شدند، و بنابراین این سخن در بین آنها که فقط ذائقه مردم تلخ شده، تقلیل این خیزش عظیم مردم در خیابانها برای مطالبه آرایشون به اینکه ذائقهشون تلخ شده و تقلیل شکاف عظیمی که در نظام هست به اینکه هیچ شکافی نیست و اینکه مصالح نظام رو باید در درجه اول در نظر گرفت، توهین آشکار به فهم و شعور میلیون ها انسانی است که در خیابان هاست. هیچ تحلیل منطقی در حرفای ایشون نیست، نوعی اشاره به این است که دوباره دست دوستی با آقای خامنه‌ای بده و بگوید که بیایید که این شکاف ها رو پر کنید.
شما فکر میکنید که آیا این هدف امکان پذیر هست؟
این شطرنجی که از مدت ها قبل بین ایشون و آقای خامنه‌ای شروع شده چند مهره بیشتر در صحنه باقی نمونده. این ممکنه که یک مقداری با بازی های زمانبر زمان بخرند و آقای هاشمی رفسنجانی مدتی هم بتواند در صحنه قدرت بماند، ولی این نقشه حذف اجرا خواهد شد و دیر یا زود اگر بنا باشه یک حکومت نظامی و امنیتی چنان که تاکنون پیداست در صحنه سیاسی ایران مسلط بشه، جایی برای نه تنها امثال ایشون بلکه حتی روحانیت وابسته به نظام هم نخواهد ماند. بنابراین تا دیر نشده به جای اینکه این نوع روش‌های مسالمت جویانه رو تعقیب کنن، باید ببینن که بالاخره در این جنبش بزرگی که ایجاد شده جای اونها کجاست. یک بازی سه‌ضلعی ایجاد شده، یک طرف مردم هم، یک طرف کسانی هستند که میخواهند بگویند اصل نظام غیر از آقای خامنه‌ای و نظامیانیست که امروز میخواهند به قدرت برسند، و یک طرف هم نظامیان و نیروهای امنیتی و آقای خامنه‌ای هستند که میخواهند کار رو یک سره بکنند و عناصر هزینه بر و مزاحم رو حذف کنند. در این بازی سه‌ضلعی این ضعیفترین موقعیت متعلق به کسانیست که میخواهند بگویند اصل نظام چیزی غیر از واقعیت هاییست که امروز میبینیم، بنابراین اینها یا حذف خواهند شد یا جایگاه خودشون رو در یکی از دو طرف بازی پیدا خواهند کرد.
این دومین سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی در مورد تحولات مربوط به انتخابات و همینطور رویدادهای پس از اون هست. البته این سخنرانی ها یا این مواضع بعد از یک سکوت حدوداً دو هفته‌ای اتخاذ شده. در جریان این دو هفته هم خیلی گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت در مورد اینکه آقای هاشمی رفسنجانی تلاش می‌کنه از طریق سازوکار مجلس خبرگان و یا جلب رضایت مراجع تقلید در قم دست به اقداماتی بزنه در جهت تأثیر گذاشتن بر رویدادها. ولی بعد از دو هفته سخنرانی‌هایی که آقای هاشمی رفسنجانی داشت برخلاف این گمانه‌زنی‌ها بود. شما ارجبتون راجع به اون دو هفته سکوت و بعد مواضعی که آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ کردن چیه؟
در این دو هفته ای که ایشون سکوت کرده بودند جز شایعات هیچ دلیلی بر این اقداماتی که از طرف طرفداران ایشون ادعا شد ما ندیدیم. یعنی هیچ کدام از آیات عظام هیچ سخنی دال بر مذاکره با ایشون یا طرفداری از ایشون نگفتند. قاعدتا این دیپلماسی مخفی اگر به قدری مخفی باشه که هیچ موقع آثارش ظاهر نشه فایده ای هم در صحنه سیاسی نخواهد داشت. اون چی که در ظاهر دیده میشه خانواده آقای هاشمی رفسنجانی و دختر ایشون خیلی از خودش صریح‌تر در صحنه است. آقای هاشمی رفسنجانی در موقعی که جامعه کاملا پولاریزه شده و احتیاج به مواضع شفاف هست روی به همان دیپلماسی مخفی آورده که قاعدتا در چنین مواقعی کاربری بسیار کمی داره. امروز توقع مردم از ایشون این هست که مواضع خودش رو نسبت به آقای موسوی، آقای کروبی، خیانت به آرای مردم و نقش رهبری بیان بکنن و اگر هم تمایل داره که نظام رو نجات بده، کنسپت خودش رو برای چنین نجات نظامی علنی بکنه تا مردم ببینن که آیا در چنین معادله جایی هم برای اونها و رأیشون هست یا یکسره این خبرگان نظام و سران نظام منافع خودشون رو در چنین راه حلی میخوان پیدا کنن.
حسن شریعت مداری بود، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، درباره سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی با بهروز کارونی صحبت میکرد. اما تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید و بخونید. یک آگهی بشنوید، برمیگردم.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرده که تهران قرار هشتمین کارمند ایرانی سفارت این کشور رو هم آزاد کنه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای میلیبند گفته که سفیر بریتانیا در تهران شنبه شب گذشته به نقل از معاون وزارت خارجه ایران خبر داده که احتمالاً هشتمین کارمند ایرانی این سفارت روز یکشنبه آزاد میشه. بهروز کارونی،
وزیر امور خارجه بریتانیا، در مورد بازداشت کارمندان ایرانی سفارت این کشور و واکنش جهانی اعلام کرد که آنچه مهم است این است که اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی اعلام کردند که جایی برای این گونه اذیت و آزار وجود ندارد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به ادامه بازداشت کارمندان محلی سفارت بریتانیا در تهران روز جمعه سفیران ایران را در این کشورها احضار کردند. 9 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا روز 28 ژوئن از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و به اتهام آنچه دخالت در اختشاشات داخلی این کشور خوانده شده است، بازداشت شدند. تاکنون 7 نفر از این کارمندان آزاد شدند. مقام‌های ایرانی کارکنان سفارت بریتانیا در تهران را به دخالت در رویدادها و اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد متهم کردند. دیوید میلیبند پیشتر گفته بود که سرکوب اعتراضات مردمی در ایران توسط دولت نهم بیانگر خشونت یک حکومت نسبت به ملت خود است. وی همچنین بازداشت کارمندان سفارت این کشور را آزار و اذیتی غیرقابل قبول خوانده بود. آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان، روز جمعه بریتانیا را متهم کرد که در رویدادهای پس از انتخابات ایران نقش داشته است و اعلام کرد که کارکنان بازداشت شده این سفارت قطعا محاکمه می شوند. بریتانیا پیش از این در واکنش به اخراج 2 دیپلمات خود از تهران، 2 دیپلمات ایرانی را از لندن اخراج کرده بود. اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از حدود 2 هفته پیش در ایران آغاز شده و نیروهای بسیجی و امنیتی به شدت با معترضان برخورد کردند. تاکنون کشته شدن حداقل 20 نفر در این درگیری‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران تایید شده است.
هشتمین کارمند ایرانی سفارت بریتانیا که توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده، قرار است آزاد بشه، گفته یه دیوید میلیبند در گزارشی از بهروز کارونی. اما باز هم برگردیم به ایران. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سفارت بریتانیا و شبکه خبری بی بی سی رو از مراکز رهبری ناآرامی‌های اخیر در ایران دونسته و گفته که خارجی‌ها مردم ایران را به آن چیزی که او نافرمانی مدنی و اعتصاب نامیده تشویق می‌کردند. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، امروز یکشنبه طی یک سخنرانی در مراسم صبحگاه مشترک فرماندهی تهران بزرگ، شبکه خبری بی بی سی و سفارت انگلیس را دو مرکز رهبری ناآرامی‌های اخیر دانسته و همچنین بیانیه‌های احزاب مختلف را تحت عنوان بیانیه‌های افراد قانون شکن ذکر کرده و آنها را در راستای اهداف خارجی‌ها دانسته است. بریتانیا تمامی این اتهامات را تاکنون رد کرده است. سوالی که پیش می‌آید این است: آینده روابط میان دو کشور ایران و بریتانیا و در کل روابط ایران با اتحادیه اروپا به کجا خواهد انجامید؟ مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در لندن، معتقد است بحران میان ایران و اتحادیه اروپا حادتر خواهد شد.
یک بحران در روابط میان ایران و اروپا ایجاد خواهد شد و این بحران به طور مسلم در آینده نزدیک احتمالاً میتونه حادتر هم بشه. یعنی تا زمانی که یک روحیه‌ای برای اینکه بخوان در ارتباط با این موضوع با هم کنار بیان به وجود بیاد و اون ابتکار به دست دولت جمهوری اسلامی ایرانه که بخواد مثلا یک نوع دیدگاه خودش رو در ارتباط با اینکه چگونه با کارمند محلی سفارت انگلیس رفتار بکنه و چگونه حرفهای خودش رو مطرح مطرح بکنه ابتکار دست اونهاست، ولی تا زمانی که یک چنین قدمی صورت نگیره ما باید انتظار این رو داشته باشیم که این بحران حادتر بشه، روابط سردتر بشه و مسئله به این زور سادگی ها نخواد خاتمه بیابه.
فرمانده نیروی انتظامی خبر از شناسایی تعدادی از افرادی را داد که به گفته او از سوی کشورهای خارجی حمایت می شدند و در کلاس هایی دوره آموزشی انقلاب مخملی دیده بودند. اسماعیل احمدی مقدم در ادامه گفت انقلاب‌های مخملی همیشه بعد از انتخابات شکل گرفتند. تلاش برای انقلاب مخملی نرم و یا رنگین یکی از معمول‌ترین اتهاماتی است که در روزهای اخیر متوجه اصلاح طلبان شده است. تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی در تهران وارد کردن چنین اتهاماتی به اصلاح طلبان را فاقد توجیه و بی اساس می‌داند.
اگه مسئله نفوذ خارجی انقلاب مخملی و امثال این کار نداره، مثلا واژه انقلاب مخملی خودش قابل بحث و قابل گفتگو، ولی اگه انقلاب مخملی به مفهوم دخالت خارجی باشه برای تحول در ایران، یه چیزی نیست که هیچ کدام از نیروهای سیاسی شناخته شده در ایران چه در اپوزیسیون و چه در اپوزیسیون باور داشته باشن اصلا قبولش داشته باشن. البته این بار این داره این اتهام به کسانی زده میشود که اصلا خودشون در مصاحبه های گوناگون روی مسئله موضع داشتن. مثلا من یادم میاد آقای حجاریان در سال 82 رو رفراندوم یک موضعی حالا غلط یا درستی گرفت، وقت بسیاری از دانشجوها خودش دلخور کرد رو همین مسئله. من یادم میاد هنوز آقای بهزاد نووی مرزهای شدید داره حتی با نیروهای اپوزیسیون مثل ملی مذهبی، زمینی که به حق آزادی اینا اعتقاد داره ولی به مرزبندی شدید اعتقاد داره. من یادم میاد خود آقای موسوی هنوز این مرزبندی رعایت میکنه. من خودم یادم میاد آقای تاج‌زاده بارها به دانشجویان که رفتن مثلا آمریکا انتقاد میکرد که چرا رفتن در کنگره آمریکا سخنرانی کردن. حالا این افراد گرفتن و اسم کمیته ایکس براشون گذاشتن و به نوعی هی در روزنامه‌های خاصی مطرح کنن این بحثو. هر نیروی ملی آزادی‌خواهی در این شرایط باید در مقابل چنین پروژه‌هایی موضع‌گیری کنه. و یه مسئله دیگه هم هست، اکثر این دوستان تقریبا هم روزهای اول دستگیر شدن و واقعیت این است که این حوادث برای هیچ کس قابل پیش‌بینی نبود. شاید میشد که اونایی که این سناریو رو ساختن شاید این حوادث براشون قابل پیش‌بینی بود.
تاکنون چند تن از بازداشت شدگان وقایع اخیر با حضور در تلویزیون و یا خبرگزاری های جناح محافظه‌کاران گفتند قصد جریان اخیر انقلاب مخملین بوده، اما مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی در خارج و داخل ایران با اشاره به اینکه چنین اعترافاتی تحت فشار از متهم گرفته می شود صحت آن را زیر سوال بردند.
هر فشاری در این راستا یه فشار غیر انسانی، غیر مذهبی، غیر اخلاقی و غیر به اصطلاح عرفیه.
اصلاح طلبان چنین اقداماتی را برای برخوردهای شدیدتر با فعالان این جناح توصیف می کنند.
مراکز رهبری نارامی های اخیر در ایران سفارت بریتانیا و شبکه خبری بی بی سی است، گفته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در گزارشی از مانیا منصور. اما از هفته گذشته که میرحسین موسوی اعلام کرد که میخواهد همراه با گروهی از نخبگان جمعیتی قانونی برای اجرای قانون اساسی تأسیس کند، حزب میرحسین موسوی موضوع بحث مخالفان و موافقان او شده. گزارشی از علیرضا کرمانی.
میرحسین موسوی حزب تأسیس میکند. این عنوانی است که برخی روزنامه ها و پایگاه های خبری مخالف و موافق نامزد موج سبز در این یکی دو روز به آن پرداختند. روز یک شنبه سید حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس خانه احزاب، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا، تلاش میرحسین موسوی را برای تأسیس حزب ارزشمند دانست. محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب، نیز در گفتگو با همین خبرگزاری یادآور شد میرحسین موسوی هواداران زیادی دارد که متشکل کردن آنها نیازمند تشکیل حزب است. میرحسین موسوی خود در آخرین بیانیه‌اش که روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد آورده بود گروهی از نخبگان بر سر آنند که گرده هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی را پیگیری کنند و نتایج آن را مستمراً به اطلاع عموم برسانند. از یک روزنامه نگار ایرانی که به تازگی در پاریس اقامت گزیده است میپرسیم آیا حزب یا جمعیتی که میر حسین موسوی از آن یاد میکند تفاوت‌های عمده‌ای در روش و منش با دیگر احزاب اصلاح طلبان چون حزب مشارکت، حزب اعتماد ملی و سازمان مجاهدین انقلاب خواهد داشت؟ سراج الدین میردامادی:
اگر هم ایشون بخواد جمعیتی رو تشکیل بده با تفاوت‌هایی که ایشون داره و در این حال همراهی‌هایی که میتونه داشته باشه با احزاب مشارکت مجاهدین و حتی روحانیون مبارز، شکل جدیدی رو خواهد داشت. تیپ‌های مثل آقای دکتر علیرضا بهشتی، آقای بهزادیان نژاد، آقای فاتح و دیگرانی که حلقه اولیه و ستاد ایشون رو اداره می‌کردند، این حزب رو سازماندهی خواهند کرد و طبعاً همراهی‌ها نقاط اشتراک زیادی با احزاب اصلاح طلب خواهند داشت، اما در این حال میتونن تفاوت‌ها و تمایزاتی رو هم داشته باشند.
اما روزنامه کیهان در سرمقاله روز شنبه خود و با عنوان حزب یا ستون پنجم مدعی شد حزبی که آقای موسوی از تلاش برای تأسیس آن خبر داده است نمیتواند قانونی باشد، زیرا اعضای اصلی آن نظیر میر حسین موسوی و محمد خاتمی به ارتکاب جرایمی متهم هستند. روزنامه کیهان میر حسین موسوی را به تلاش برای فرار از مجازات قطعی به جرم قتل انسانهای بیگناه، برپایی آشوب و بلوا، اجیر کردن اراذل و اوباش برای تعرض به جان و مال و ناموس مردم و همکاری با ستون پنجم آمریکا در ایران متهم کرد. فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر دانشگاه ایالتی ماساچوست در آمریکا چندان خوشبین نیست که میر حسین موسوی بتواند برای حزبش مجوز بگیرد.
همونطور که رهبری نظام و همراهان ایشون اجازه ندادن که بخشی از اصلاح طلبان متمایل به اصولگرا با همون تعریف های مهندس موسوی و تیم ایشون در ساختارهای حکومت جایی پیدا بکنن، اینها تحمل حضور آقای موسوی رو در جامعه مدنی هم نخواهند داشت. بنابراین من بسیار بعید میدونم که وزارت کشوری که زیر نظر آقای احمدی نژاد خواهد بود اجازه تشکیل حزبی رو به آقای میر حسین و همراهان وی بده و به طریق اولا فکر میکنم عرصه فعالیت بر احزابی مثل مشارکت، اعتماد ملی، سازمان مجاهدین بسته تر خواهد شد و حتی ممکنه اون احزاب هم منحل بشن.
در دو روز گذشته و در حالی که پایگاه‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان از ارزشمند بودن تلاش میر حسین موسوی و وبسایت‌های مخالف او از احتمال صادر نشدن مجوز تأسیس حزب برای میر حسین موسوی سخن میگویند، اما پایگاه‌های اینترنتی موافق و مخالف در یک نکته دیدگاه مشترکی دارند و آن اینکه زهرا رهنورد، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، ابوالفضل فاتح و شریف زادگان از اعضای شورای مرکزی حزب میر حسین موسوی خواهند بود.
علیرضا کرمانی بود و گزارشی درباره تأسیس جمعیتی قانونی برای اجرای قانون اساسی توسط میر حسین موسوی. اما همونطور که در بخش‌های مختلف خبری در رادیو فردا شنیدید، ما در بخش‌های مختلف خبری صدای شما و پیام‌های شما را هم پخش کردیم، به خصوص پیام‌های تلفنی شما را که عمدتاً اختصاص داشته به انتخابات ریاست جمهوری در ایران که 22 خرداد ماه برگزار شد. یه تعداد دیگری از این تلفن‌ها را آماده کردیم که با هم میشنویم و در پایان این تلفن‌ها راه‌های تماس با رادیو فردا را البته اگر وقت داشته باشیم در یک بار دیگه اعلام می‌کنم. بشنویم پیام‌های تلفنی شما را.
آقای خامنه‌ای، شما رفتار عادلانه‌ای با مردم نداشتید. قضاوت شما قضاوت مردم ایران نبود. قضاوت اصلی را مردم آزادی خواه ایران و جهان خواهند کرد.
اگر آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان از واقعیت و صحیح بودن آرا مطمئن هستند، به چه دلیل حاضر نیستند انتخابات مجددی رو اجرا بذارن؟ تجدید انتخابات یک چیز خیلی عادی و معمولیه. دولت باید به فکر مردم باشه و به خواسته های اونا توجه بکنه.
علی هستم از مرزشت فارس. ما با آقای احمدی نژاد افتخار میکنیم. ممنون. خداحافظ.
بپرسید شما از او کسایی که اطلاع اونها رو گرفتن به چه شکنجه های روحی اونها رو گرفتار کردن. او کسایی که بزرگای سیاسی بودن یا بزرگان دینی بودن وقتی اونها رو گرفتن با چه وضعیتی اونها رو شکنجه روحی کردن. برید بپرسید از خودشان. پس به انگلیس و آمریکا و اسرائیل ایراد نگیرید، به خودتان ایراد بگیرید و در این انتخابات حق آقای موسوی را کلن پایمال کردن.
خاص نظر از نتیجه انتخابات و هر چیزی که شده، این آقا به عنوان رهبر، یعنی مقامی که برای خودشون درست کردن، چطور بعد از این همه صحبت‌های ضد و نقیض روش میشه مجدداً بیاد جلوی این همه آدم، جلوی این همه ایرانی بیسته و دوباره اصلا صحبت بکنه؟
بله، پیام‌های تلفنی شماری از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم و اجازه بدین راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هستش 2042-02-21-12-41-13 و پیامکگیر یا اسمسگیر ما هم هست 2042-603-87-41-50. اگر هم اهل ایمیل و اینترنت هستید، آدرس ایمیل ما هستش info@radiofarda.com. و در ساعت 7:30 شب به وقت تهران محمد زرقامی هم در استودیو با ماست با نگاهی به مهمترین خبرهای روز. سلام
میکنم به تو هم همینطور. اگر که مایل باشی باز هم از خبرهایی در ارتباط با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شروع کنیم که موضوع داغ در بین ایرانیان چه داخل چه خارج از ایرانه. جمهوری اسلامی جیسن فاودن خبرنگار بریتانیایی یونانی رو که از تهران برای روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز گزارش می‌فرستاد امروز یک شنبه آزاد کرد. آقای فاودن در نارامی‌های پس از انتخابات 22 خرداد ماه گذشته در تهران بازداشت شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دلیل بازداشت این گزارشگر را فعالیت‌های مغایر با اصول روزنامه‌نگاری اعلام کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران خبرهای حاکی از بروز کشمکش یا جنگ بر سر قدرت در ایران را بی‌پایه خوانده است. از قول آقای رفسنجانی نقل شده که او با اذعان به اینکه انتخابات اخیر باعث تلخ‌کامی و ناخرسندی‌هایی در میان ایرانیان شده، تأکید کرده است که منافع درازمدت نظام جمهوری اسلامی باید محفوظ بماند. بر پایه گزارش‌های رسیده، آقای هاشمی رفسنجانی این گفته ها را روز گذشته در دیداری با خویشاوندان شماری از کسانی در میان گذاشته است که به دنبال تظاهرات انبوه معترضان به نتایج انتخابات اخیر و ابقاء محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری اسلامی بازداشت شدند. از آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان هوادار میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای این انتخابات یاد می شود، در حالی که به گفته ناظران محمود احمدی نژاد از پشتیبانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. و بریتانیا میگوید، یعنی به گفته دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی ایران یکی از دو کارمند سفارت لندن در تهران را که همچنان در ایران بازداشتند آزاد خواهند کرد. امیر
ممنونم محمد زرقامی و نگاه سریعش به خبرهای روز تا این ساعت. اما خبرگزاری ها در ایران خبر میدن که روز شنبه 20 نفر مجرم مواد مخدر به اتهام خرید، فروش و نگهداری انواع مواد مخدر اعدام شدند. خبرگزاری فارس که اسامی این 20 نفر رو هم منتشر کرده، اونها رو سوداگران مرگ و قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر نامیده و سن اونها رو بین 35 تا 48 سال اعلام کرده. سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم میگن که ایران به لحاظ اجرای مجازات اعدام پس از چین مقام دوم دنیا رو داره. ساعتی پیش در گفتگوی با محمد علی دادخواه، حقوقدان و از فعالان مدنی در ایران درباره تأثیرات اجتماعی این اعدام‌ها پرسیدم. محمد علی دادخواه در تهران:
اصولاً اعدام یک ناهنجاری در جامعه ایجاد میکنه، چون نظم و نسق جامعه که حیات اجتماعی رو دچار خلل میکنه و خشونت رو ترویج میده. به همین علت ما برای اینکه یک جامعه ملایم، متعامل و همراه با رفق و مدارا و تعاون داشته باشیم، باید از این هنجاری ها هر چه بیشتر جلوگیری کنیم.
آقای دادخواه، همین شنبه همین هفته گذشته، یعنی روز گذشته در حقیقت، شنبه همین هفته، آقای دادخواه، الان لیستی که خبرگزاری فارس به عنوان مثال منتشر کرده شامل اسامی 20 نفر از این اعدام شدگان هست که همه اینها هم اتهامهایی در رابطه با مواد مخدر داشتن، خرید و فروش مواد مخدر یا به هر حال توزیع اونها. پرسش اینجاست که با این مجرمان چگونه باید رفتار بشه که هم اینها به هر حال به مجازات برسن و همین که اصلا اعدامی صورت نگیره؟
در قاب و قالب تکالیف و وظایف قوه قضاییه این هست بازپروری و اصلاح مجرمی. ما اینها رو می توانیم نهایتاً از طریق که دیگر کشورها مگه مبادرت به همین کار میکنن؟ مگه دیگر کشورها مبادرت به حجم وجود انسانی میکنن؟ بر مبنای اون راه و روش و طریقی که دیگران کردن ما هم میتونیم اقدام بکنیم. ضمن اینکه در پیشینه و عرفان و نگرش انسانی ما اینه که همواره انسان رو باز آفرینیم، اصلاح کنیم. به قول ناصر خسرو، خلق یکسره نهال خدایان، هیچ از این نهال نبشکن و نبرکن. بر این مبادی ما باید سعی کنیم اونها رو بسازیم. هر انسانی رو که اعدام میکنیم، بار عظیمی از خزینه های کشور رو که در بار اون مصرف شده به هوا دادیم، تاراج کردیم و نهایتاً در موضع روش فرزانگی ایجاب نمیکنه ما به اعدام متوسل بشیم. ما باید اونها رو باز بیافرینیم.
خب آقای دادخواه، الان مسئله ای که میگن این هستش که مثلا کسی که مرتکب قتل میشه و این قصاص میشه، این طبق قوانین مجازات اسلامی و طبق قوانین شرع هست، اون وقت با این افراد چه برخوردی باید بشه اگر اعدام نشن؟
اتفاقا این استنباط هم درست نیست. در ابتدا، یعنی در زمان جاهلیت، به این ترتیب بود که اگر کسی از قبیله یک نفر از قبیله دیگر رو به قتل میرسون، اونها همه اون قبیله رو مورد تهاجم قرار میدادن. این حد آمد که بیش از یک نفر رو نکشید و الا در اونجا هم توصیه بر اینه که اول عفو کنید، چون گفتن انسان باید خدایی بشه و در صفات لایزال الهی هست سبقت رحمتی غضبی. ما همواره باید لطف، مهر، عشق و مهربانی و انسانگرایی رو داشته باشیم، نه خشم و غضب و حدم و تجاوز و تخریب رو. نگرش خدایی نگرش انسانگرایانه است. این بسیار غم‌انگیزه که ما می‌بینیم در ایران در فهرست اعدام‌های جهان پس از چین قرار داریم، یعنی بیشترین اعدام رو در دنیا بعد از چین. از یاد نبریم که ما جمعیتمون به اندازه سرریز جمعیت چین هم نیست.
پس با این حساب، با توجه به توضیحاتی که دادین، نظر شما خلاف نظر مقام‌های قضایی است که میگن اعدام روی کاهش جرم و جنایت تأثیر میذاره، باعث کاهش جرم و جنایت در کشور میشه؟
کافی ما آمار هر سال رو ببینیم آیا اینطور بوده. اگر بوده که باید با اولین گروه اعدام حاکم بسیم سال دیگه اعدام وجود نداشت، و یا با دومین گروه. چرا ما هر سال اگر آمار اعدام ها رو ببینیم رشد تزایدی داشته؟ ما باید این نکته رو از یاد نبریم که انسان اصلاح شده میتواند الگویی باشد برای دیگران که اصلاح بشه.
گفتگوی رادیو فردا بود با محمد علی دادخواه، حقوقدان و از فعالان مدنی در ایران، درباره تأثیرات اجتماعی اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام‌هایی که روز شنبه در تهران انجام شد و در آن 20 نفر مجرم مواد مخدر به اتهام‌های خرید و فروش و نگهداری انواع مواد مخدر اعدام شدند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برخی خبرها حاکی از بازداشت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی و فعال سیاسی جناح اصلاح طلبان است. این خبر به دلیل محدودیت‌های شدید رسانه‌ای در ایران هنوز به صورت رسمی تایید نشده. آقای سحرخیز در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از مهدی کروبی حمایت کرده بود. در پی معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، صدها نفر از چهره‌های فعال در حوزه‌های مختلف سیاسی و مدنی در ایران بازداشت شدند. نیوشا بغراتی.
صبح یک شنبه خبر بازداشت شدن عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار سرشناس، نه از مجاری رسمی که طبق روال این روزها بر صفحه فیسبوک و توییتر منتشر شد، با این جمله: پدرم را بازداشت کردند. مهدی سحرخیز، پسر این روزنامه‌نگار اصلاح طلب، از طریق وبسایت‌های اجتماعی این خبر را تایید کرد. پیشتر نیز یک بار در آغاز موج بازداشت گسترده فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی، خبر بازداشت عیسی سحرخیز منتشر شده بود، اما سپس از سوی خود او رد شد. هرچند آقای سحرخیز در همان زمان به رادیو فردا گفته بود که مقام‌های امنیتی در پی بازداشت اویند.
در دو مرحله تلاش کرده بودند که من رو بازداشت بکنند. یکی روز شنبه بعد از ظهر بیشتر منزل ما، در حالی که دختر 19 ساله من تنها بوده، 4 تا مردی که معمولاً گردن کلفت و قرچ ماخ هستن وارد اونجا شدن، یه سری وسایل رو طبق معمول بردن و فردای اون روز، یعنی روز یک شنبه بعد از ظهر، هم دوباره به دفتر من حمله کردن. هر حال خبر بازداشت یه روزی تایید میشه، اما با چند روز فاصله من اون رو نمیدونم.
عیسی سحرخیز 2 هفته پیش. این بار هم اگرچه تلاش رادیو فردا برای تماس با خانواده ی آقای سحرخیز بی نتیجه ماند، اما اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در گفتگو با ما خبر بازداشت را تایید کردند. از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و در پی آن اعتراضات سیاسی و اجتماعی به آن، صدها تن از فعالان حوزه‌های مختلف سیاسی و مدنی و فرهنگی در ایران بازداشت شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز در پاریس، تا پیش از بازداشت آقای سحرخیز 34 روزنامه‌نگار ایرانی در بند بودند که 26 تن از آنان در پی معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات بازداشت شدند. این سازمان هنوز بازداشت عیسی سحرخیز را تایید نکرده است. رضا معینی از گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا میگوید این سازمان مدافع آزادی بیان از احتمال بدرفتاری با روزنامه‌نگاران زندانی نگران است.
بنابر گزارشاتی که به دست ما رسیده و به ویژه در زندان اوین احساس خطر میکنیم. در بند 209 تعداد زیادی از این زندانیان تحت شکنجه قرار دارند و ما نگرانیم. این نگرانی نه تنها برای روزنامه نگاران و زندانیان، برای وضعیت زندان در سراسر ایرانه که اوین میتونه سمبول اون باشه.
ایران در حال حاضر به گفته گزارشگران بدون مرز بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان محسوب میشود. رضا معینی میگوید یکی از دلایل این بازداشت ها دور کردن خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی و دیدبان های جامعه مدنی از روند تحولات سیاسی و مدنی ایران است.
همیشه در جهان در میان تاریکی، در میان سکوت و در میان سیاهی میتونیم بگیم که همه کاری امکان پذیر است. وقتی که چشمهایی برای نظارت بر کار مقامات مسئول، مردم و همه مسئولین نباشه، طبعا میتوان خلافکاری هایی رو انجام داد.
عیسی سحرخیز که در شرایط نیمه تعلیق شده ی رسانه های مستقل داخلی و ایجاد مشکلات متعدد برای رسانه های خارجی خبر بازداشت شدنش از طریق وبسایت های اجتماعی منتشر شده، در دوران نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی و در دورانی که به بهار مطبوعات ایران معروف شد، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد بود. او پس از کنارگیری از این سمت به عنوان عضو فعال انجمن صنفی روزنامه نگاران به فعالیتش ادامه داد. آقای سحرخیز همچنین از پایه‌گذاران سازمان غیردولتی انجمن دفاع از حقوق مطبوعات ایران به شمار می رود.
برخی خبرها که از بازداشت عیسی سحرخیز روزنامه نگار سرشناس ایرانی و فعال سیاسی جناح اصلاح طلبان دارد. گزارشی بود از نیوشا بغراتی. اما باز هم در این قسمت از مجله شامگاهی رادیو فردا گوش کنیم به چند تا از پیام‌های تلفنی شما که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. باز هم در پایان این پیام‌های تلفنی راه‌های تماس با رادیو فردا رو تکرار می‌کنم.
اعتراف گرفتن همراه با ضرب و شتم و شکنجه مغایر اصول انسانیت و برخلاف موازین شرعی است. رفتار و برخورد ما برابر نص صریح قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه وجادلهم بالتی احسن بایستی باشد. و السلام علی من تبع الهدى.
من مهرانم از سوئد. این آقایونی که این نمایشا رو برای مردم پیاده میکنن واقعا دور از انسانیته که انسانو با فشار، با تهدید، با زور بیارن جلوی دوربین. این دور از اسلام، دور از انسانیت، دور از هر چیزی که بخواید فکرشو بکنید. امیدوارم زودتر این دولت به خودش بیاد و بفهمه که دیگه این نمایشا هیچ فایده ای نداره.
در مورد این اعترافات تلویزیونی باید بگم که این بنده خدا رو انقدر زیر شکنجه و دسته بعد قرار دادن و دهنه اینا رو بستن و تهدید کردن حتی خانواده‌هاشون رو و گفتن که اگه این کارو کنیم مثلا فلان می‌کنیم. بعد اینا رو به عنوان اختشاشگر معرفی کردن به تو تلویزیون و بعد گفتن که اینا اعتراف تلویزیون و فقط مردم می‌خواستن سر کار بزنن. محمد اسمم از تهران.
در رابطه با این اعترافاتی که میگیرن در زندان‌های مثل اوین، وقتی که یک شخصی رو حالا به هر شکلی، حالا چه تو خیابون گرفته باشن، چه تحت نظر باشه و بعداً دستگیر شده باشه، چه تو دانشگاه، چه تو محل کارش، به هر صورت کاری میکنن با اون شخص که کاری هم که نکرده بگه من کردم. یعنی یه نمونهش وقتی که برای خود من این مسئله پیش اومده بود و منو کتک میزدن، بهشون گفتم آقا جان امام خمینی نزنید منو، من کاری نکردم. گفتن خود امام خمینی هم که بیارن اینجا ما یه کاری میکنیم که بگه مثلا من فلان جرم رو انجام دادم یا فلان کار رو کردم. حالا تا آخرش خودتون بخونید چه خبره اونجا.
من به نظرم این اعترافاتی که قبل خودم شده تیم خودم پخش کنه همش دروغه. اونه که باور میکنن از گروه خود همین گروه احمدی نژاد بقیه هستن.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد هولوکاست رو انکار میکنه به خاطر اینکه میگه آیشمن چون در بند بود اون صحبت ها رو کرد. حالا خودشون یه انسانهای شریف رو میارن تو تلویزیون، انسانهایی که در بندن. آدم نمیدونه که دوم خروس رو باور کنه یا قسم حضرت عباس.
خب پیام های تلفنی چند تا از شنونده های رادیو فردا رو شنیدید که اگر دقت کرده باشید تمامی اونها در مورد اعترافات تلویزیونی بود که از بازداشت شدگانی که اعتراض کرده بودند به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران گرفته شده بود. اما اجازه بدید پیش از اینکه به ادامه یه برنامه برسیم یک بار راههای تماس با رادیو فردا رو بگم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-41-13 و پیامکگیر ما هم هست 2420-603-87-41-50. اما صحبت از اعتراف شد. همونطور که در روزهای گذشته هم شنیدید رادیو فردا گفتگوهای ویژه‌ای داشته با افرادی که پیشتر در سالهای گذشته به جرایم مختلف بازداشت شدند و جلوی دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شدند و اعتراف کردند، مثل روزبه میر ابراهیمی، فرج سرکوهی، ابراهیم نبوی و شهرام رفیزاده. اما باز هم اگر اطلاع داشته باشید گفتگوهای ویژه رادیو فردا عمدتاً روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش میشه، اما به خاطر شرایط ویژه‌ای که این روزها در ایران وجود داره یک گفتگوی ویژه رو امروز میشنوید. محمد زرقامی با یکی از بازداشت شدگان یکی از تجمعات هوادار میرحسین موسوی صحبت کرده و این جوان ایرانی از تجربهش در بازداشتگاه‌های نیروهای امنیتی به محمد زرقامی از رادیو فردا اینطور گفته.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
من اولین باری که تو این مراسم شرکت کردم احتمالاً 25 خرداد بود، دوشنبه یا سه‌شنبه‌ای که دیدم مردم از میدان امام حسین تا میدان آزادی در کمال ادب و تمدن یه راهپیمایی کاملاً آروم داشتن. دفعه بعدش پنجشنبه هم مراسمی در کمال سکوت انجام شد. اما روزی که بازداشت شدم، یعنی روز 30 خرداد، از 12 ظهرش احساس می‌کردم که شب برخلاف روزهای پیش که نیروی انتظامی بود و لباس شخصی‌ها و من چون دفتر کارم و کارگاه هم تو همون خیابون نزدیکی های دانشگاه تهرانه و 23 تیر 78 رو به چشم دیده بودم، وقتی نیروهای سپاه و یگان ویژه رو تو خیابون ها دیدم احساس می کردم که امروز تصمیم دارن سرکوب بکنن. با این پیش ذهنیتی که من داشتم از خیابون فلسطین تقاطع وسار که رد می شدم و هنوز ساعت 4 نشده بود، هنوز اعتراضات شروع نشده بود، ظاهرا به اینها دستور داده بودند که هر کس علائمی از لباس مشکی یا پیراهن یا هر آنچه که ممکنه به ذهن اونها برسه که آماده شرکت در این تجمع بازداشتش بکنن.
شما همچین نشونه های همراهتون بود؟
من یک لباس نزدیک به مشکی تنم بود، یه روزنامه صدای عدالت که عکس آقای یا میرحسین یا رفسنجانی دقیقا خاطرم نیست، اما سبز بود کاملا روزنامه و من سالهاست که روزنامه میخونم چون تو خونه ماهواره ندارم. این هم دستم بود و به سمت میدان انقلاب میرفتم که یه لباس شخصی. حالا آیا اینو قبلا توی فیلم هایی که تو 25 خرداد شرکت کرده بودم تو اون تجمعات ثبت شده بود عکسم، در حالی که تجمعات کاملا آرام بدون دخالت حتی پلیس تا لحظه های آخر که اون فاجعه رو به بار آوردن پیش اومده بود.
میتونید بگید که نحوه انتقال شما به چه صورتی بود؟
به محض اینکه دو نفر کنارم با لباس شخصی بدون ارائه کارت، حتی صحبت هم نمی‌کردن که چه کار دارن، هر دو کنار من وایستادن، مشت دستمو گرفتن، من هم حتی کیف کارم دستم بود، یه مشمعه دیگه دست دیگه‌ام بود، من رو هول دادن داخل یه ون، هرچی هم اعتراض کردم رسیدگی نمی‌کردن. بعد هم بلافاصله موبایل های منو گرفتن، دست تلفن همراه داشتم، تقریبا 2 یا 3 دقیقه بیشتر فاصله بین اونجایی که بازداشت شدم تا پلیس پیشگیری که پایین میدان انقلاب خیابون شهدای ژاندارمری دقیقاً ضلع جنوب میدان انقلاب، من رو به اونجا انتقال دادن. اونجا هم به محض اینکه خواستم اعتراض کنم به شدت حتی به طور فیزیکی هولم دادن، من وارد بازداشتگاه کردن. نیم ساعتی بگذشت که یک دفعه احساس کردم بازداشتگاهی که مثلا ممکنه جای 20 نفر 30 نفر حد اکثر داشته باشه، من آماری رو که میگم یقینا از خودشون این مطلب رو شنیدم که به هم میگفتن 800 نفر آدمهایی رو به اون بازداشتگاه انتقال دادن که به شدت کتک خورده بودن، بعضی ها به شدت سوخته بودن، گاز فلفل تو چشماشون بود، گاز اشکاور انداخته بودن، نفس کشیدن خیلی سخت شده بود. پیرمردی رو میدیدم التماس میکرد، گریه میکرد، به خودش توهین میکرد، فقط اجازه بدید من بتونم نفس بکشم.
شما میتونید برای ما بگید وقتی به اونجا رسیدید پرونده‌ای براتون تشکیل شده یا تفهیم اتهام شدید؟
اصلا اونهایی هم که اومده بودن به شدت با باتون با شوک الکتریکی، حتی اونهایی که کنار آتش قرار گرفته بودن اول سوخته بودن بعد آورده بودنشون اونجا، که به ترتیب از 3 بعد از 2 شروع شد تا 10 شب فکر میکنم دیگه انتقال بازداشتی به اون بازداشتگاه موقت تموم شد.
چه زمانی طول کشید که شما را از بازداشتگاه موقت بردن به بازداشتگاه ثابت؟
یه دفعه تعدادی می اومدن اونجا به شدت کتک میزدن این بچه‌ها رو، اینها قبلا توی خیابون‌ها کتک خورده بودن در حین درگیری در حین جمع، اما وقتی وارد بازداشتگاه میشدن یک مشت آدمایی بودن که اینا دور دیده، در اینی که حالی که لباس شخصی تنشون بود اونهایی که میومدن، اما کاملا مشخص بود اینها به فنون رزمی آشنایی داشتن. یک دفعه میبینیم ما مثلا جای نشستن که نبود، از بین 3 نفر لگد میزد روی سر نفر چهارم پیاده میشد لگدش. بعد سه به بعد یواش یواش ما رو 3 قسمت کردن، احدی پاسخگو به هیچ عنوان نبود، حتی یک تلفن. التماس میکردیم که آقا مادر مریضی دارم یه تلفن بزنیم، یعنی ما نه اجازه داشتیم چیزی بخوریم، نه اجازه داشتیم به بیرون زنگ بزنیم.
این اتفاقات در چه بازداشتگاهی بود؟
این مسئله خاص 3 شب که هنوز تفکیک نشده بودیم دقیقاً، ما تا ساعت 3 چون من رو انتقال دادن، من احساس میکنم بقیه 3 تا 8 صبح و 10 صبح هم طول کشید، اما من جزو گروهی بودم که 3 شب ما رو وارد اتوبوس کردن، چشمامون رو بستن، سرمون رو زیر صندلی گذاشتن، به دروغ به ما گفتن که ما داریم شما میبریم کهریزک. کهریزک خب یه مسیریه که من به هر حال از میدان انقلاب تا کهریزک میدونم فاصله چقدره، جایی بردن که قطعا کهریزک نبود، اما اینکه چرا دروغ گفتن، مثلا به جنوب اشاره کردن شمال بردن، اون هم دیگه من راستش بخوام هنوزم نفهمیدم. از من بازجویی کردن، بازجویی عجیب و غریب، از کی پول گرفتی، به کی پول دادی، چه کار کردی. مثلا من نامزدی داشتم عراقی بود، اصلا خیلی چیز عجیب میگفت رابطت اینه،
یعنی از پیش میدونستن.
نه نه نه، اون جایی که ما رو بردن و نمیدونم کجا بود، تو این فاصله اسامی ما رو ثبت کردن، احتمال میدم شاید از کامپیوترشون دنبال کسایی میگشتن که یا مثلا مدرکی بر علیهشون باشه. و این یه موردم که وقتی پرسیدم مجردی متعهدی به من توضیح دادم، گفتن چیه چه جوری کجایی، خود من گفتم، اما اینکه حالا اونا اطلاع داشتن یا نه نمیدونم.
هم قرار گرفتین
بعد از اینکه 7-8 ساعتی 5-6 ساعتی دقیقاً، چون ما ساعت رو واقعا گم میکردیم با مصیبتی که اون سر ما میآوردن، ما رو انتقال دادن به اداره آگاهی شاپور. اونجا که رسیدم تازه فهمیدم جاهایی که من رفتم خیلی جای مناسبی بوده. خدا شاهده داخل یک حیاط که زیر آفتاب داغ، آسفالت، جوانایی که اون روز تو درگیری ها تو تجمع بازداشت شده بودن، با بدنهای کاملا زخمی لختشون کرده بودن روی آسفالت، به شدت کتک خورده بودن، التماس میکردن یک لیوان آب، شیر آب فاصله شد بگن 10 متر نبود از اینها، اجازه نمیدن یه قطره آب بخورن، اجازه نمیدن نیازهای اولیه‌شون رو. بعد اینها رو میخوابونن روی آسفالت با اون زخمی که ناشی از سوختگی، قسم میخوده بچه 17 ساله میگفت بسیجی ها هم محل خودم بودن، میگفت بسیج ناحیه خودم بودن، منو برداشتن گذاشتن توی آتش، از آرنج آنچه که من دیدم والله قسم از آرنج ها مچ دست پوست نداشت. حالا مجسم کنید با این وضعیت اینو خوابون دور روی آسفالت داغ. یک دفعه می اومدم وسط جمعیت، می گفتم باید شما با همون حالتی که ما میگیم بیستیم، یه حالتی بود دستمون پشت گردن، پاهامون حالت کلاغ فر سربازی، حالا این تا نیم ساعتش قابل تحمله، تا یه ساعتش قابل تحمله، اما شما مجسم کنین 8 ساعت 10 ساعت زیر آفتاب. یک نفر می اومد با همون وضعیت از فاصله نیم متری شیرجه می زد، با لگد می رفت تو صورت هر کدومی که میلش می کشید، شروع می کرد به فوش دادن به میرحسین موسوی. من یک بار اعتراض کردم، مثلا من به میرحسین موسوی فرض کنید رأی ندادم، شما به کی دارین فوش میدین؟ چی می خواهید بگین؟ حداقل جرم منو مشخص کنین.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چه کسانی بودن که اونجا فوش میدادن؟ آیا اینا افسران درجه دار بودن؟ آیا مقام منصبی داشتن در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی؟
نه خدا شاهده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اونهایی بودن که اگر هم کتک میزدن، توهین میکردن، معمولا گروباناشون بودن، درجه پایینی داشتن. اینهایی که میومدن میزدن لباسشون کاملا شخصی بود، میگن لباس فوتبالیستی پوشیده بود، یکی لباس سفت پوشیده بود با کلاه مشکی، والله اینا رو به چشم دیدم.
اون کسی که ازش سوال کردین که به شما گفتش که اینها نیروهای ما نیستن، شما ازش پرسیدین که خب اینها نیروهای کجا هستن، از چه ارگانی میان
جواب
رپورت میشن؟
راستش رو بخواین جواب منو ندادن، اما من یقین پیدا کردم بعدها که رفتم پلیس امنیت خیابون شریعتی، تعدادی از اینها رو من میدیدم که ظاهرا مال یکی از شعبه های پلیس امنیت بود، اما دیگرونش رو میگفتن اینها سرداران نیروی مقاومت بسیج هستن، بعد هم با افتخار عشق ازشون اسمی بردن، غیر از اون آقایی که من باهاش صحبت کردم و اسمش هم به من گفت و معذورم از گفتن اسمش، وقتی من بهش گفتم آقا شما چطوری به لباستون توهین نمیشه، چطوری به اون عرق سنفیتون بر نمیخوره اجازه میدین یک لباس شخصی بیاد وسط ماموریت وسط حوزه کاری شما این جنایت ها رو بکنه، برگشت در جواب من گفت آقا یادتون باشه اولا گفتن لباس شخصی اینجا جرمه، دو اینکه شما فکر نکنین ماها دستمون به جایی بنده، دل ما خونه، از این ور از ملت میخوریم، از اون ورم که میبینی چه با به سر ما میاره.
شما چند روز به طور کل در بازداشت بودید و آخرین جایی که بازداشت بودید و از اونجا آزاد شدین کجا بود و در طول اون مدتی که تو بازداشت بودید چه گذشت؟
حول و حوش 9 شب هوا تاریک شده بود، دو تا آقا اومدن لباس شخصی داشتن، یکیش گفت آقا من قاضی هستم و حالا شما مجسم کنی صدها نفر توی حیات نشستند، عین جلسات امتحانی بچهای قدیم بودن توی حیات میشستن ورقه امتحانی بهشون پخش میکردن، یکی یک ورقه امتحانی گذاشتن جلوشون با یه پوشه صورتی رنگ و تقریبا 120 خودکار بیک که هر دو نفر یه خودکار هم بهشون میدادن، داخل این ورقه نوشته شده بود که آقا شما متهمین به اقدام علیه امنیت ملی، تبانی در جهت تجمعات غیرقانونی، ضرب و شتم نیروهای پلیس.
تفهیم اتهام بود دیگه، یعنی به شما داشتن اتهام تفهیم میکردن، ولی چند ساعت طول کشید تا این تفهیم اتهام شکل گرفت؟
36 ساعت تقریبا.
در قانون اساسی هست که ظرف 24 ساعت باید تفهیم اتهام بشه و پرونده شکل بگیره.
این جمله قاضی پرونده رو میگم شما خود بخوان حدیث مفصل. ایشون که اومد ضمناً همه التماس میکردن اینها رو محکوم کنن بفرستن اوین، چون وقتی به اوین میرسیدن میگفتن هم بهشون آب میدن بخورن، همین که میتونن به خانواده هاشون تلفن بزنن. بعد بماند قاضی برگشت گفت آقا ما میدونیم که شماها بیگناهین، اونهایی رو که میدونستیم لیدر شماها هستن و به قول یارو گفتنی مرتکب جرمی شدن، اینها اونهایی هستن که ما 4 ماه و 10 تا ظاهرا بازداشت موقت براشون زدن زندان اوین است. شماها در جای خاصی بودین در مکان خاصی و به طور کور دستگیر شدین. این ما شما رو با قید قرار وثیقه 100 میلیون تومانی میفرستیم اوین. اونجا تخلیه اطلاعاتی میشین، میتونین به خانواده هاتون زنگ بزنین و بعدم دادگاه انقلاب تشکیل میشه. اونجا تشخیص میده که شما گناه دارین یا بی گناهین. خب شما میفرمایید تفهیم اتهام، بالاخره این تفهیم اتهام باید من بپذیرم قاضی نپذیره دیگه، یا من نپذیرم قاضی بپذیره دیگه. خودش هم اعتراف داشت، میگه من که نمیتونم بیام ساعت 9 شب، شما هم چند صد نفر، من که نمیتونم شما بازجویی کنم یا مثلا بخوام تحقیق کنم. بلافاصله قرار 100 میلیون رو میذاشت تو پروندهشون. اینها غیر از اونهایی بودن که بازداشت موقت خورده بودن، غیر از اونهایی بودن که لیدر معرفی شده بودن، اونها رو فرستاده بودن سپاه. سپاه هم ظاهرا برده بودنشون قرارگاه نمیدونم کهریزک یا یک جای دیگه خاطرم نیست. ما رو انتقال دادن به اوین.
شما یه اشاره‌ای هم داشتید به اینکه اینها در نحوه برخوردشون با متهمان هم از رفتارهای خشونت آمیزی استفاده می‌کردن. می‌تونید بگین که اصلا رنج سنی افرادی که اونجا حضور داشتن چجوری بود و نحوه برخورد به چه شکلی بود؟
تقریبا از 17 سال شما بگیرین، حتی من جوونی دیدم به شدت اسپری پاشیده بود، ظاهرا نمی‌دونم اونو قبلا هم آورده بودن، به خدا 14 سال داشت. یه اسپری سبز دستش بود. اینو هم با ما آورده بودن. همون صحنه‌ای رو دیدم، یک پلیس، این دیگه لباس هم داشت، لباس نیروی انتظامی تنش بود، گرفت دستای بچه‌ای رو، فکر کنم 16 سال 17 سال، چون خیلی خیلی بچه سال نشون میداد. اینو بلندش کرد دور سرش، اینه کسی که میخواد یه تمرینی رو، یه نمایش ورزشی رو انجام بده، والله کوبیدش به دیوار. من بغض گلومو گرفت، مونده بودم وقتی نمیدونستم چی بگیم. یا اون آقایی که مثلا زخمی شده بودن، بهشون دستور داده بودن قبل اینکه انتقالشون بدن اونجا، به شدت زده بودنشون، از روی زخماشون میگفتن شما باید روی آسفالت بخوابین، و حرفم میزنیم بود ما 17 شب نخوابیدیم از دست شما، داریم انتقام میگیریم. این حرفای پلیسای با ملبس به لباس نیروی انتظامی بود. اما وای به اون لباس شخصی ها که متاسفانه دقیقاً نمیتونم بگم مال چه ارگانی ان. اونها دیگه اصلا رحم نداشتن، یعنی اصلا رفتارشون انسانی نبود. یعنی یارو انسولین میزد، 46 واحد التماس میکرد انسولین میزد، میگه آقا یک جرعه آب، یک جرعه آب اجازه نمیدونن، اونم زیر اون آب.